اینجا رادیو آزادی است، با یک برنامه دیگر خوش آمدید. نخست چند خبر مهم. طالبان میگویند که رهایی مارت فریریکس، انجینیر ساختمانی امریکایی، در بدل آزادی آجی بشیر نورزی، چهره نزدیک به طالبان صورت گرفته است. امیر خان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان، امروز دوشنبه در یک نشست خبری و خبرنگاران گفت که این دو نفر صبح وقت امروز در میدان هوایی کابل مبادله شدند. آجی نورزی که به نام های آجی بشیر یا آجی بشر یاد می شود، نزدیک به دو دهه در یک زندان ایالات متحده به اتهام قاچاق مواد مخدر زندانی بود. اما درباره راهی مارک فریریکس از سوی ایالات متحده چیزی گفته نشده. مارک فریریکس یک دهه در پروژه های توسعه‌ای در افغانستان کار میکرد و در اوایل ماه فوریه سال 2020 میلادی اختطاف شد. وزارت صحت عامه حکومت طالبان از آغاز کمپاین جدید تطبیق واکسن پولیو یا ضد فلج کودکان خبر داده است. این وزارت با نشر اعلامیه گفته که این کمپاین سر از امروز آغاز شده و برای 4 روز ادامه خواهد یافت. در اعلامیه آمده که هدف آن است که این کمپاین تطبیق واکسن پولیو به نزدیک به 10 میلیون کودک کمتر از 5 سال واکسن شوند. سازمان صحی جهان هفته پیش گفت که در یک سال گذشته در افغانستان کودکان زیاد نسبت به 4 سال گذشته واکسن پولیو دریافت کردند. یک اداره سازمان ملل متحد میگوید که سیلاب‌های اخیر در پاکستان جان 36 تن از پناهجویان افغان را هم گرفته است. دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا یافته‌های سروی خود از مناطق سیلاب زده در پاکستان را امروز 19 ماه سپتامبر در صفحه اینترنتی خود نشر کرده که بر اساس آن در این سیلاب‌ها 372 پناهجوی افغان نیز زخمی شده و 18 تن دیگر تا هنوز ناپدیدند. اوچا در گزارش خود گفته که سرازیر شدن سیلاب در ایالت‌های خیبر پشتونخوا و بلوچستان پاکستان از پناهجویان افغان قربانی گرفته است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. مردم در شهر سننج، مرکز ولایت کردستان در غرب ایران، برای دومین شب پیهم در اعتراض به مرگ مهسا امینی به جاده ها برآمدند. مهسا امینی 22 ساله در 16 ماه سپتامبر پس از آن در شفاخانه درگذشت که از سوی پلیس نظم عامه یا گشت ارشاد ایران به اتهام نقض قوانین حجاب بازداشت و شکنجه شده بود. ویدیوهای نشر شده در فضای مجازی از سوی مردم در شهر سننج نشان می دهد که گروهی از زنان معترض حجابشان را در میان معترضان از سر دور می کنند و شعار مرگ بر دیکتاتور را سر می دهند. گزارش ها آکی از آن است که پلیس برای متفرق کردن معترضان فایرهای هوایی کرده و همچنان از گاز اشکاور استفاده کرده. و ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، در میدان نبرد با قوای روسی از رشته پیروزی های نیروهای نظامی کشورش سخن گفته است. این در حالی است که بر اساس گزارش ها نیروهای اوکراینی در شمال غرب این کشور به نزدیک یک دریای بزرگ رسیدند. اما همزمان زلنسکی در باره تهدیدهای جنگ با مقام های نظامی غربی هشدار داده است. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. راهی آجی بشر نورزی، یکی از نزدیکان طالبان، از زندان امریکا. چی معامله در عقب راهی او وجود دارد؟ کارشناسان میگوین
امریکا از وقت حاضر بود که این تبادله را بکنن، اما طالبا امید میکردن که به عوض تبادله از این گروگان یک چیز بیشتر را به دست بیارن.
نماینده دائمی حکومت پیشین افغانستان در سازمان ملل متحد میگوید من دختران به مکاتب خیانت ملی است. مراسم تشییع جنازه ملکه الیزابت دوم در مرکز شهر لندن. در ادامه از شکایت یک پلیس زن در فرا میشنوید.
و پلیس کار میکردم، حالا از روز که طالبان آمده بیکار و بی‌سرنوشت.
و در نیمه دوم برنامه دو برنامه هفتگی آماده پخش خواهد بود، برنامه از میدان ورزش و برنامه جوانان به نام هوای تازه.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 5:05 عصر به وقت افغانستان شد. شما شنونده ای رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه 25-31 و 41 متر شنیده می توانید. من مقیم نائب با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان این برنامه خبری هستیم. حاجی بشر نورزی عضو برجسته طالبان پس از 7.5 سال زندان امروز در تبادله با مارکس فریرکس یک شهروند امریکایی به طالبان در کابل تسلیم داده شد. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در نشست در این مورد گفته این تبادله باب جدیدی را در روابط میان افغانستان و امریکا باز میکند. بشر نورزی نیز این گام را آغاز یک راهکار جدید برای گفتگوها میان افغانستان و امریکا خوانده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
حکومت طالبان میگوید یک عضو برجسته آنها به نام حاجی بشر نورزی امروز دوشنبه در کابل به آنان سپرده شد. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در یک نشست خبری در کابل گفت که حاجی بشر نورزی در تبادله با مارک فریرکس شهروند امریکا آزاد شده است. با گفته آقای متقی این گام روابط میان دو کشور را احیا می کند.
دو خلاصون دی امریکا و دی افغانستان پا اړیکو کیانای باب گانو
موازاد شدن وی را یک باب جدید از روابط میان افغانستان و امریکا می داریم. امیدوارم که این برنامه بتواند هر دو کشور را با هم نزدیک کند و آزاد شدن حاجی صاحب برای ما این پیام را رسانده است که مسائل به گفتگو و مذاکره حل می شود. به زور جنگ و جبر حل شده نمی تواند.
سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان همچنان گفت که آنان خواهان روابط خوب با تمام جهان هستند. در همین حال بشر نورزی فرد رها شده از زندان گوانتانامو در این نشست خبری این سخنرانیش گفت که وای در اثر تلاش حکومت طالبان و تبادله با مارک فریرکس شهروند امریکا آزاد شده است. او گفت که آزاد شدنش رابط میان دو کشور را تقویت می بخشد.
من به اثر کوشش ها و تکالیف مجاهدین امارت اسلامی آزاد شدم و رهایی من انشاءالله سبب نزدیک شدن افغانستان و امریکا می شود. من فکر می کنم که این همه مشکلات از بین خواهد رفت و آنها با هم نزدیک می شوند.
با اساس گزارش نهادهای بین المللی بشر نورزی در سال 2005 این سفر به امریکا بازداشت شد و در 3 اپریل سال 2009 یک محکمه در نیویورک وی را به جرم قاچاق مواد مخدر محکوم به حبس ابد کرده بود. مارک فریرکس افسر متقاعد نیروهای بحری امریکا هم در سال 2020 زمان اسای طالبان درخواست را بوده شد که انجینر ملکی پروژه های ساختمانی بود. نامبرده از حدود 2 سال به این طرف در قید طالبان به سر می برد. امریکا تا هنوز در مورد این تبادله چیزی نگفته است. قابل ذکر است که پیش از این جو بایدن رئیس جمهور امریکا گفته بود پیش از این که طالبان این توقع را داشته باشند که در مورد به رسمیت شناختنشان غور شود باید فوراً مارک فریرکس را آزاد کنند. از حاکمیت طالبان در افغانستان بیش از 1 سال سپری شده اما تا هنوز حکومت آنها از سوی هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشده است.
شما در گزارش شنیدید که بشیر نورزی فرد نزدیک به طالبان از یک زندان ایالات متحده آزاد و در کابل به حکومت طالبان سپرده شد. پس از بشیر نورزی که با قاچاق مواد مخدر متهم بود در سال 2005 میلادی در شهر نیویورک امریکا دستگیر و سپس از سوی یک محکمه امریکا به حبس ابد محکوم شد. در این رابطه مسائل بسیار مهم وجود دارد. ما طارق فرهادی را در خط تلفن داریم و از او می پرسیم که رهایی بشیر نورزی که متهم به قاچاق مواد مخدر است چی معنای دارد؟
اولشی که طالبان برای مدت زیاد گفته بودند که ما هیچ از این مارک فریچرز خبر نداریم. حالی که ایره ایلا کردن معلوم است که کل وقت پیششان بوده. در حقیقت اینجا دو گپه شده. یک. دومی که طالبان بسیار می خواهند که روابطشان همراه امریکا خوب شود. امریکا از وقت حاضر بود که این تبادله را بکنه اما طالبا امید میکردن که به عوض تبادله از این گروگان یک چیز بیشتر را به دست بیارن. مثلا رهایی ذخایر بانک مرکزی افغانستان، مثلا چناتای دیپلماتیک. اما در اینجا چیز دیگری به دست آورده نتونستند به جز خود از امی آدم به نام بشار نورزی یا بشیر نورزی است و این آدم هم از جناح طالبان قندهار است و غالباً که مارک فیچرز پیش جناح حقانی بوده و جناح حقانی میگفته که به ما چی فایده میرسه که بشیر نورزی خلاص شود و آقای متقی برای حقانی ها تشریح داده که ظواهری در خانش ما پیدا شد اناله باید تاوانش بده. ایتر یک گپ شده. آیا روابط افغانستان و امریکا بعد از این خوب میشه؟ آیا ذخایر ارضی
سوال دمیجست آقای فرهادی، بیشتر از یک سال از حکومت طالبا میگذره و هیچ کشور او را تا بالا به رسمیت نشناخته، چی فکر میکنین رهایی بشیر نورزی چی تاثیر در تعامل میان دو کشور خواهد داشت، بین افغانستان و امریکا؟
بسیار زیاد نی، به خاطری که امریکا دیگه چیز زیاده برای طالبان در این حالت فعلی داده نمیتونه. مسائل ذخایر بانک مرکزی را به یک نوع امریکا برای خود حل کرد و به سوئیس رساند و شناسایی دیپلماتیک هم امریکا دو سه روز پیش گفت که هیچ در برنامه شان نی. دیگه چیزی بین از اینا نیست و قدر و که مهم باشه برای طالبان.
تشکر از شما. طارق فرهادی کارشناس امور سیاسی افغان بود که از سوئیس صحبت میکرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
نصیر احمد فایق سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد میگوید دور گذاشتن دختران از آموزش ظلم و خیانت ملی در برابر آینده یک کشور است. آقای فایق امروز در صفحه رسمی تویتر خود نوشته که افغانستان تنها کشوری در جهان است که مکاتب دخترانه در آن تعطیل است. در این حال دیروز مارک پورتزل سرپرست نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان نیز بستن مکاتب برای دختران افغان را اقدام غم‌انگیز و شرم‌آور خوانده بود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
نصیر احمد فایق سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد نسبت به ادامه بسته‌ماندن مکتب‌ها برای دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان توسط طالبان به شدت واکنش نشان داده است. آقای فایق صبح امروز در صفحه تویتر خود نوشته است افغانستان تنها کشور در جهان است که مکاتب دخترانه در آن تعطیل است. و گفته آقای فایق افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارد و برای خودکفایی و توسعه به منابع انسانی باسواد نیاز است. سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد دور نگه داشتن دختران افغان از آموزش را ظلم و خیانت ملی علیه آینده افغانستان خواند. از طالبان در مورد انتقادهای آقای فایق و اتهام خیانت ملی علیه آنها پرسیدیم، اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در این باره پاسخ نداد. وزارت معارف حکومت طالبان موضوع تعطیلی مکتبها برای دختران بالاتر از صنف ششم را به دستور رهبر خود ربط داده، اما مقامهای حکومت طالبان در این مورد اتفاق نظر ندارند. به عنوان مثال نورالله منیر سرپرست وزارت معارف طالبان در پاسخ به سوال خبرنگار رادیو آزادی در اورزگان در 21 سنبلک گفت که بسیاری از مردم افغانستان نمیخواهند دختران بالای 16 سالشان به مکتب بروند. اما عبادالله قلندر سرپرست وزارت صحت حکومت طالبان گفته که مکاتب به دلیل کمبود بودجه، نبود امکانات و منابع تعطیل است. از سوی دیگر ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان حدود 3 هفته پیش در گفتگو با یک تلویزیون خصوصی افغانستان گفت که اگر بتواند فردا تمام مکاتب دخترانه را باز میکند. همچنان برخی از مقامها و حامیان طالبان نیز گفتند که به دلیل درخواستهای مکرر برای بازگشایی مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم تهدید به مرگ شدند. در همین حال مارک پوتزل سرپرست دفتر نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان به روز یک شنبه هفته جاری ادامه بسته‌ماندن مکاتب دخترانه در افغانستان را اقدام غم‌انگیز و شرم‌آور توصیف کرد و افزود که اگر این رفتار با دختران و زنان ادامه یابد، بحرانی که افغانستان با آن مواجه است از جمله ناامنی، فقر و انزوا عمیق‌تر خواهد شد. بیش از یک سال است که طالبان نزدیک به 3 میلیون دختر افغان را از آموزش محروم کردند. این کار طالبان با واکنش‌های گسترده داخلی و بیرونی مواجه شده و محکوم شده است.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
شماری از افغان‌ها با آغاز دادخواهی در برابر کانگرس آمریکا خواستار تایید مصوبه‌هایی شدند که راه را برای قانونمند شدن اسکان افغان‌های تازه وارد به آمریکا فراهم می‌سازد. شماری از اعضای این دادخواهی به رادیو آزادی می‌گویند که یک سال از انتقال هزاران پناهجوی افغان به آمریکا می‌گذرد، اما تا به حال اسناد قانونی سکونت دریافت نکردند. شرح بیشتر در این گزارش.
شماری از اعضای کانگرس ایالات متحده آمریکا در ماه آگوست امسال مصوبه‌ای را به کانگرس این کشور سپرد که بر بنیاد آن افغان‌هایی که تازه وارد این کشور شدند اسناد اقامت قانونی را دریافت خواهند کرد. حال شماری از افغان‌های مقیم آمریکا با آغاز دادخواهی در برابر کانگرس از اعضای کانگرس می‌خواهند که با تایید این مصوبه زمینه اسکان قانونی را برای افغان‌های فراهم سازند که تازه وارد این کشور شدند. صفی رؤوف، یک عضو این جریان دادخواهی، به رادیو آزادی گفت:
این قانون برای افغانهای در نظر گرفته شده که اینجا ان و مشکلات آنان را نیز آسانتر می سازد که در افغانستان ماندند. این قانون به آنان که امریکا آمدند کمک می کند تا اسناد قانونی اسکان مجدد را به دست دارند. از همین رو ما اینجا آمده ایم تا زمینه را برای تایید این مصوبه هموار سازیم و بر کانگرس فشار بیاوریم که آن را تایید کند.
قابل یادآوری است که تصویب قوانین پناهندگی و مهاجرت در ایالات متحده آمریکا یک روند دشوار است. از همین رو تایید چنین مصوبه‌ها در کنگره آمریکا به حمایت نهادهای مدنی و اعضای کنگره نیاز دارد. در این دادخواهی که یک هفته قبل آغاز شده، نظامیان سابق اردوی ایالات متحده آمریکا نیز در آن اشتراک کردند و در دیدار با اعضای کنگره آمریکا از آنان خواستند که این مصوبه را تایید کنند. سرینا فیزی، یک عضو دیگری این جریان دادخواهی، میگوید تایید این مصوبه زمینه را برای پناهندگی افغانهای نیز فراهم خواهد ساخت که واجد شرایط پناهندگی امریکا هن و در افغانستان باقی ماندن.
این مصوبه تنها در مورد ما نیست، بلکه در مورد افغانهای نیز است که در افغانستان ماندن و درخواستهای پناهندگیشان زیر کار است و آنان که در امریکا ماندن و مسئله اسکان آنان معلوم نیست.
این در حالی است که با ورود حدود 80 هزار پناهجوی افغان به امریکا، اداره اسکان مجدد ایالات متحده تحت فشار قرار دارد و تلاش می‌کند که با استخدام کارمندان بیشتر نمایندگی‌های بیشتری ایجاد کند. انتقادها بر این اداره این است که امکان و نیروی بشری کافی را برای رسیدگی به پناهجویان در اختیار ندارد. بر بنیاد گزارش اسوسییتد پرس، وزارت خارجه آمریکا با نهادهای مددرسان و موسسات کار می‌کند تا برای اسکان این پناهجویان از شهروندان عادی آمریکا نیز استفاده کند.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. مراسم تشییع جنازه ملکه الیزابت دوم در کلیسای وستمینستر در مرکز شهر لندن خاتمه یافت. در این مراسم صدها تن از رهبران و مقامهای خارجی برای ادای احترام به ملکه پیشین بریتانیا حضور یافتند. فرشته‌نگاه جزئیات بیشتر دارد.
مراسم تشییع جنازه ملکه الیزابت دوم پس از 10 روز سوگواری امروز به پایان رسید. حدود 2000 تن از مقام ها و میمان های خارجی از جمله جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در کلیسای وستمینستر امروز گرد هم آمدند و در مراسم جنازه ملکه الیزابت دوم اشتراک کردند. مقام های بریتانیایی اوایل صبح امروز بازدید مردم از تابوت ملکه الیزابت دوم را متوقف کردند. صدها هزار نفر امروز در آخرین روز اعضای عمومی برای ادای احترام به ملکه پیشین بریتانیا به جاده های لندن برآمدند و میلیون ها نفر دیگر این مراسم را در سر تا سر جهان از طریق شبکه های تلویزیونی دنبال کردند. این مراسم اولین تشییع جنازه دولتی بریتانیا از زمان تشییع جنازه وینستون چرچل است که در 1965 به خاک سپرده شده بود. چرچل نخستین صدر اعظم در جمع 15 صدر اعظم بود که در دوره سلطنت ملکه الیزابت دوم ایفای وظیفه کردند. الیزابت 96 ساله پس از 70 سال سلطنت در 8 سپتامبر در قلعه بالمورال در اسکاتلند درگذشت و پسرش چارلز سوم به عنوان پادشاه جدید بریتانیا تعیین شد. استوارت کندی، معاون کمیشنر پلیس گفت که برای تامین امنیت مراسم امروز 10,000 افسر پلیس گماشته شده است. او این را بزرگترین عملیات امنیتی در تاریخ لندن پایتخت بریتانیا خواند. روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام و به این بخش برنامه خوش آمدید. در ادامه
ما می خواهیم در آینده دکتر انجینیر شویم و خودم می خواهم که در آینده اقتصاددان شوم، مثل مردان خدمت کنم.
این را در پیام هایتان می شنوید. شکایت یک پلیس زن از بی سرنوشتی آنها در حکومت طالبان.
و پلیس کار می کردم، حالا از روز که طالبان آمده بیکار و بی سرنوشت.
اما پیش از آن کارمندان شماری از ادارات دولتی نظام پیشین شکایت دارند که با گذشت بیش از یک سال از حکومت طالبان تا هنوز بی سرنوشت هستند و حقوق ماهوارشان هم دریافت نکردند. حکومت طالبان تا زمان نشر گزارش به پرسش ها در این باره پاسخ نداده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
معاش وجود نداره، مامور طبقه داره، مامور فامیل داره،
مشکلات اقتصادی
است، پنجره نمی‌کنیم.
اینها کارمندان بخش اطلاعات مشتان جرگه در شورای ملی نظام جمهوری پیشین افغانستان هستند که از بی سرنوشتیشان در بیش از یک سال گذشته شکایت دارند و خواهان رسیدگی به مشکلاتشان از سوی حکومت طالبان هستند. آنان که به خاطر حساسیت موضوع نمیخواهند نامشان در گزارش ذکر شود، با رادیو آزادی گفتند با منحل شدن شورای ملی از سوی حکومت طالبان آنان هم هیچ حقوقی دریافت نکرده و در وضعیت بد اقتصادی قرار دارند. این تنها کارمندان شورای ملی نیستند که میگویند پس از روی کار آمدن حکومت طالبان با این مشکل روبرو هستند، بلکه برخی کارمندان ادارات دیگر نیز مشکلات مشابه دارند. فریبا یکی از کارمندان بخش اقتصاد خانواده در وزارت زراعت میگوید
بعدن که ادارات تغییر کرد و امارت آمد، تنها برج اصل ماش ما اجرا شده، دیگه ماش تاهل ندادن و زمینه هیچ نوع کارم بر خانما نیست.
میرباز شهیدزای کارمند برنامه میثاق شهروندی وزارت انکشاف دهات نیز از این مشکل شکایت دارد.
برنامه ملی میثاق شهروندی را بانک جهانی تمویل میکرد، از تحول به این سو تمام پروژه ها، تمام کارمندان بی سرنوشت مانده.
اینها از حکومت طالبان میخوان که در قسمت روشن کردن سرنوشتشان دست به کار شده و آنان را از این وضعیت نجات دهند. سخنگویان حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش و پرسش ها در این باره پاسخ ندادند. پس از حاکمیت طالبان در میاسد سال گذشته شمار زیاد از کارمندان ترقیص و یا هم به دلیل نبود کار در اداراتشان بی سرنوشت ماندند. حکومت طالبان همچنان بیشتر کارمندان زن اداره های دولتی را خانه این کرده و گفته بود که به کارمندان زن اداره های دولتی که خانه نشین شدند تا فراهم شدن فضای کاری برایشان معاش پرداخته خواهد شد. این نگرانی ها در حال صورت می گیرد که به اساس گزارش ها بهای مواد خوراکی و سوخت در بازارهای افغانستان در چند ماه گذشته دو برابر شده و بیشتر مردم به ویژه کارمندان بی سرنوشت ادارات دولتی می گویند به دلیل نداشتن درآمد توان فراهم کردن نیازهای روزمره ایشان را ندارند.
برخی زنان در ولایت فرا که به عنوان پلیس وظیفه اجرا می کردن می گویند که طالبان آنان را از وظیفهشان برکنار کرده و اکنون با مشکلات اقتصادی روبروند. بیشتر در این گزارش می شنوید.
مریم 28 ساله یک جا با شوهر 32 سالش، 6 سال در صحف نیروی امنیتی در حکومت مخلوع افغانستان در قماندانی امنی فرا وظیفه اجرا کردند. او برای دو آزادی گفت که پس از سقوط نظام جمهوریت و برگشت طالبان به قدرت در افغانستان، طالبان محل دیگر به او اجازه نداد که به وظیفهش برگردد.
پیش حکومت پیشین با پلیس کار میکردم. حالا از روز که طالبان آمده بیکار و بی‌سرنوشت.
او گفت که شوهر از چند سال قبل در جنگ با طالبان در ولسوالی پشت رود فرا کشته شد. او اکنون در وضعیت بد اقتصادی قرار دارد که حتی شبها با دو طفل قد و نیم قدش گرسنه می خوابند.
اولادای خوار زاره، حتی چیزی نی، پیسه نیه که غذا چیزی بزنا بکنم. پیشم که بو شوهر من خیمه بم پلیس بو دو سال هم کشته شده. نگند بدبخت بیچاره.
خواست او از حکومت سرپرست طالبان این است.
ما میخوای که به خانما یک کار پیشنهاد چیه کار کنه، کار با ما پیشنهاد چیه و که وظیفه کار با ما پیدا شیه که امی اولادا خوارزار نشیه، یک نان چیز بزنا پیدا شیه.
یک زن دیگر که قبلا در صحف نیروی امنیت در حکومت پیشین کار میکردند و نخواست نام و صداش در گزارش استفاده شود، برای دو آزادی گفت که از ترس طالبان محل با خانواده‌اش یک جا ولایت فرا را ترک کرده است. در حین حال مرزی نورزه فال خوخ زن در فرا برای دو آزادی گفت که جامعه نیاز اساسی به پلیس زن دارد که اکنون در فرا اکثر زنان پلیس خانه نشین شده.
با کمال تاسف که با آمدن امارات اسلامی بسیاری از خانم‌ها خانه نشین شده که از جمله خانم‌های پلیس می باشه. خانم‌های پلیس در هر رژیم و هر حکومت هر تاول که بیه نیاز اساسی جامعه است. به هر شرایط در بخش استخبارات، پلیس، اردو، عدلی و قضایی نیاز به خانم پلیس می باشه که نباید خانم‌ها بازنشسته شود که باید در این موضوع توجه جدی کنه. امارات اسلامی دوباره هم خانم های پولیس بخواید تمام حقوق مادی و معنوی خانم ها در نظر گرفته شود.
خواستم در این مورد نظر مسئولان محلی طالبان در فرا را هم بپرسم، اما آنان به پرسش های رادیو آزادی پاسخ ندادند. اما عارف عدل سخنگوی قماندانی امنی طالبان در فرا حدود یک ماه قبل برای دو آزادی گفته بود که اکثر از پلیس زن در این ولایت به وظایفشان برگشتند و معاشاتشان نیز پرداخت میگردد.
پلیس و ناصی قانونی امنی ولایت فرا طبق جدول حکومت گذشته اکثر به وظایف خیش حاضر شدند. البته با تماس هایی که بخش اداری قانونی امنی ولایت فرا با آنها داشتند اکثرشان به وظایف حاضر شدند و برخی ها به دلایل گوناگون به وظایفشان حاضر نبودند. و چیزی را که خاطر نشان میخوام بسازم این است که در حکومت گذشته تمامی پلیس و ناصیه در کنار پلیس ذکور به شکل روزمره در قماندانی و جزدام ها حاضر بودند، ولی یک امتیازی که حکومت امارات اسلامی بر آنها سپرده است و یا نظام امارات اسلامی بر آنها داده است این است که آنها به خانه های خوش می باشند و به شکل ماهوار ماش آنها تادیه می گردد. ولی در برخی از موارد ما بدانیم نیاز بر پلیس و ناصی است و با آنها تماس گرفته می شد تا در برخ موارد با نیروهای امنیتی ذکور همکاری داشته باشند.
به اساس معلومات مقام‌های امنیتی در نظام مخلوع افغانستان قبلا بیش از 60 پلیس زن در نهادهای مختلف در قماندانی امنی فرا کار می‌کردند، اما حال خواست بسیاری از پلیس‌های بازنشسته زن مثل مریم که با بازگشت طالبان به قدرت خانه‌نشین شده این است که دوباره به وظایفشان برگردد و معاش برایشان داده شوند تا از این وضعیت فلاکت بار به گفته‌شان نجات یابند.
پیام ها و نظریات شما.
این مکتب ولایت پکتیا باز شد، مکتب یعنی اوناست، ولی متاسفانه اون مکتب هم بند شد. تر یا فرضم به دخترهایی که در مکتب میره با ضرر اینا نیست و تمام ملت افغانستان این ضرر است. های کسی مریض میشه دار زن از جای دیگه بخواه کجا بیاره پلیس از امارت اسلامی و میخواهشی کنیم که مکتب ها را باز کنن، مردم افغانستان عزیز یتر در رنج و بلا قرار ندهند.
با آمدن طالبان دروازه های تحصیلات بسته شد. میشه گفت اگه دولت فعلی به همین منوال پیش بره ما به تمام اقشار جامعه فکر نکنه، نه جامعه جهانی صحنه ما را میخوانه و نه هیچ کشوری ما را به رسمیت میشناسه، ما روان هستیم در گودال تاریکی.
با یک آینده مبهم، یک آینده نامعلوم روبرو هستیم. آیا دختران هم اجازه تحصیل و اجازه کار داده میشه برای از اونا یا نه؟
سلام، نفیسه هستم، معلم صف 11. من میخوام که در آینده بخیر امتحان کنکور بتم، دکتر شوم که مرا اجازه ندادن طالبان و بسیار ناامید شدیم و ما هم میخواهیم که ما را اجازه بدهند که مکتب برویم، ما در آینده یک باسواد شویم تا به وطن خدمت کنیم.
محصل سال سوم 15 اقتصادی پانتون بدخشان، ما تا صف دوم درس خواندم، حالا اجازه ندادن، ما بسیار ناامید شدم، تمام آرزو و هوسم از بین رفت، حالا از همین طالبان میخوام که دانشگاه ها را اجازه بدهن ما برویم درس بخونیم، تحصیل نماییم. ما میخواهیم در آینده دکتر انجینیر شویم و خودم میخواهم که در آینده اقتصاددان شوم، مثل مردان خدمت کنم.
رسیدیم به نیمه دوم برنامه. پیش از این که دو برنامه هفتگی از میدان ورزش و برنامه جوانان به نام هوای تازه تقدیمتان شود، چند خبر مهم. طالبان میگویند که رهایی مارک فریریکس، انجینیر ساختمانی امریکایی در بدل آزادی آجی بشیر نورزی، چهره نزدیک به طالبان صورت گرفته است. امیر خان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان، امروز دوشنبه در یک نشست خبری و خبرنگاران گفت که این دو نفر صبح وقت امروز در میدان هوایی کابل مبادله شدند. آجی نورزی که به نامهای آجی بشیر یا آجی بشر یاد می شود، نزدیک به دو دهه در یک زندان ایالات متحده و اتهام قاچاق مواد مخدر زندانی بود. اما درباره راهی مارک فریریکس از سوی ایالات متحده چیزی گفته نشده. مارک فریریکس یک دهه در پروژه های توسعه‌ای در افغانستان کار میکرد و در اوایل ماه فوریه سال 2020 میلادی اختطاف شد. وزارت صحت عامه حکومت طالبان از آغاز کمپاین جدید تطبیق واکسن پولیو یا ضد فلج کودکان خبر داده است. این وزارت با نشر اعلامیه گفته که این کمپاین سر از امروز آغاز شده و برای 4 روز ادامه خواهد یافت. در اعلامیه آمده که هدف آن است که این کمپاین تطبیق واکسن پولیو با نزدیک به 10 میلیون کودک کمتر از 5 سال واکسن شوند. سازمان صحی جهان هفته پیش گفت که در یک سال گذشته در افغانستان کودکان زیاد نسبت به 4 سال گذشته واکسن پولیو دریافت کردند. یک اداره سازمان ملل متحد میگوید که سیلاب‌های اخیر در پاکستان جان 36 تن از پناهجویان افغان را هم گرفته است. دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا یافته های سروی خود از مناطق سیلاب زده در پاکستان را امروز 19 ماه سپتامبر در صفحه اینترنتی خود نشر کرده که بر اساس آن در این سیلاب ها 372 پناهجوی افغان نیز زخمی شده و 18 تن دیگر تا هنوز ناپدیدند. اوچا در گزارش خود گفته که سرازیر شدن سیلاب در ایالت های خیبر پشتونخوا و بلوچستان پاکستان است، پناهجویان افغان قربانی گرفته است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. مردم در شهر سننج، مرکز ولایت کردستان در غرب ایران، برای دومین شب پیهم در اعتراض به مرگ مهسا امینی به جاده ها برآمدند. مهسا امینی 22 ساله در 16 ماه سپتامبر پس از آن در شفاخانه درگذشت که از سوی پلیس نظم عامه یا گشت ارشاد ایران به اتهام نقض قوانین حجاب بازداشت و شکنجه شده بود. ویدیوهای نشر شده در فضای مجازی از سوی مردم در شهر سننج نشان می دهد که گروهی از زنان معترض حجابشان را در میان معترضان از سر دور می کنند و شعار مرگ بر دیکتاتور را سر می دهند. گزارش ها آکی از آن است که پلیس برای متفرق کردن معترضان فایرهای هوایی کرده و همچنان از گاز اشکاور استفاده کرده. و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در میدان نبرد با قوای روسی از رشته پیروزی های نیروهای نظامی کشورش سخن گفته است. این در حالی است که بر اساس گزارش ها نیروهای اوکراینی در شمال غرب این کشور به نزدیک یک دریای بزرگ رسیدند. اما همزمان زلنسکی در باره تهدیدهای جنگ و مقام های نظامی غربی هشدار داده است.
از میدان ورزش
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده های برنامه از میدان ورزش، امیدوارم دارای صحت و سلامت کامل بوده و داشته های برنامه امروز را تا اخیر با ما یک جا دنبال کنید. در نخست مروری داریم بر رویدادهای ورزشی یک هفته گذشته در مرکز و ولایت افغانستان.
تیم خلیج مرکزی قهرمان رقابت های فوتبال هلمند شد. رقابت های فوتبال ارباب ها قهرمان لیگ ارتقایی نگرهار شد.
محبوب صاحبی مسئول نشرات فدراسیون فوتبال افغانستان از شرکت تیم فوتبال زیر 20 سال در عمان برایتان میگوید.
البته دو مسابقه ما سپری شد، خوشبختانه امشب عمان 1-0 بردیم.
و در اخیر برنامه عبیدالله قریشی سرپرست فدراسیون شطرنج افغانستان شما را از فعالیت های این فدراسیون آگاه می‌سازد.
فدراسیون ملی شطرنج افغانستان در 28 ولایت افغانستان فعال بوده و تمام ولایت به قسم منظم مسابقات تیم منتخب خود دایر کردند.
با عرض سلام مجدد شنونده های عزیز، همان گونه که در جریان هستید در هفته گذشته رقابت ها و رویدادهای های مختلف ورزشی در مرکز و برخی از ولایت های افغانستان را اندازی گردید. اینک سمیر هبت عضو دفتر نشرات کمیته ملی المپیک افغانستان در مورد این رویدادهای ورزشی برایتان معلومات می‌دهد.
رویدادهای یک هفته گذشته در مرکز و ولایت های افغانستان، رقابت های پهلوانی در نگرهار برگزار گردید. پایان رقابت های فوتبال در ولایت خوست تحت نام مبارزه با مواد مخدر. تیم خلیج مرکزی قهرمان رقابت های فوتبال هلمند شد. رقابت های فوتبال ارباب ها قهرمان لیگ ارتقایی نگرهار شد. رقابت های منتخب پارکو در نگرهار برگزار شد. رقابت های تکواندوی بومسه با قهرمانی کابل به پایان رسید. با همتون سبا قهرمان رقابت های فوتسال کندهار شد. تیم ملی فوتبال زیر 20 سال برای اشتراک در مسابقات مقدماتی آسیا راهی عمان گردید. اهدای کمربند ارتقایی برای 4 تن ورزشکار وشو در هرات. رقابت های پهلوانی در لغمان برگزار شد. آغاز رقابت های داخلی کرکت انترکلب در ولایت های غزنی و میدان وردک. پایان رقابت های جام سنوکر صلح و دوستی در هرات. پایان مسابقات کشتی محلی در ولایت هرات. شاه محمود نورزایی دونده نامدار افغانستان از رقابت های در ایران 30 مدال طلای زندگی ورزشی اش را کسب کرد. تیم فوتبال جوانان قهرمان رقابت های فوتبال در هلمند شد. راه اندازی رقابت های والیبال در ولسوالی سرخرود ننگرهار. رقابت های والیبال در ولایت هلمند به پایان رسید. تیم استرکورد قهرمان رقابت های والیبال در ولسوالی شورگره بلخ شد. افتتاح باشگاه ورزشی مشزنی در کندهار. راه اندازی رقابت های کراش یا کشتی رستمی در ولسوالی گلتیپه کندوز. آغاز رقابت های گروه به علف فوتبال ولسوالی شورگره در ولایت بلخ. پایان رقابت های مشزنی در ولسوالی چوکه کنر. انجینیر نظر محمد مطمئن در جریان سفر به ولایت غزنی با والی آن ولایت دیدار نمود. ادامه رقابت های فوتبال در لوگر. نمایشات ورزشی زیر نام اتحاد و همبستگی در ولایت خوست برگزار شد. رقابت های تکواندو به اشتراک 133 ورزشکار از 21 ولایت کشور با میزبانی ولایت غزنی برگزار شد. برگزاری مسابقات تکواندو با حضور داشت رئیس عمومی تربیت بدنی و المپیک کشور در غزنی. بعد از یک وقفه طولانی تمرینات ورزش هاکی در ولایت پکتیا آغاز شد. پایان رقابت های والیبال در پروان.
شما شنونده برنامه از میدان ورزش از رادیو آزادی هستید. شنونده های عزیز، تیم فوتبال زیر 20 سال افغانستان برای شرکت در رقابت های راهیابی به جام ملت های آسیا وارد کشور عمان شده و تا کنون دو مسابقه را نیز انجام داده است. در مورد آمادگی های تیم زیر 20 سال افغانستان و چگونگی رقابت های این تیم در عمان از محبوب صاحبی مسئول نشرات فدراسیون فوتبال افغانستان بشنوید.
در مدت تقریبا دو نیم ماه شد که تیم آمادگی خود یعنی کمپ تمرینی خود در کابل آغاز کردن و در این تیم ما از تمام ولایت بچه ها انتخاب شدن، حتی ما از ایران و مهاجرین افغان که مقیم ایران بودن ما با بازیکن ها رو انتخاب کردیم. مدت دو نیم ماه تمریناتشون در یعنی کمپ تمرینشون در کابل آغاز شد و تیم ما با کشورهایی که مسابقه دارن، البته دو مسابقه ما سپری شد، خوشبختانه امشب با عمان 1-0 بردیم و مسابقه قبل از او همراه تایلند بود که متاسفانه 3-0 باختیم و مسابقه بعدی ما که به تاریخ 18 سپتامبر است در کشور عمان برگزار میشه برای تیم فیلیپین است بخیر، که انشالله امیدواری زیاد است که ما بتانیم همی تیمون ببریم که ما سود به مسابقات آسیا یا به آسیا سود کنیم و مقدماتی قهرمانی آسیا ما سود کنیم بخیر. دیگه آمادگی تیم تا فعلا بسیار خوب بوده، بچه ها بسیار خوب بازی کردن. استاد الیاس منوچهر که سرمربی تیم زیر 19 سال است خیلی زحمت کشیدن و همراهش تمام تیمی که مشغول بودن، تیم تکنیک ما، تیم میدیای ما و همچنان تیم های پرشن ما همش امکاناتی که بود برشان مهیا کرده بودن و امروز یعنی امشب که مسابقه قرار شد ما 1-0 تیم عمان که یک تیم بسیار پرقدرت بود که تیم فیلیپین قبل از این مسابقه روز قبل رونده بودن که ما خوشبختانه عمان شکست دادیم و بر ما یک امیدواری است که فردا بخیر 18 سپتامبر ما تیم فیلیپین بخیر ببریم انشاءالله که ما صعود میکنیم.
و اینک هم توجه کنید که عبیدالله قریشی سرپرست فدراسیون شطرنج افغانستان شما را از چگونگی فعالیت های این فدراسیون در مرکز و ولایت افغانستان آگاه می سازد.
فدراسیون ملی شطرنج افغانستان در 28 ولایت افغانستان فعال بوده و تمام ولایت با قسم منظم مسابقات تیم منتخب خود دایر کردن و همچنان سمینارهایی را در نظر گرفتن برای در ولایت مربوطه که انشاءالله برای تمام چند ولایت که قابل ذکر است که اینجا ما یادآور میشم، ولایت قندار، ولایت پروان، قندوز، هرات، جلال آباد، نیمروز، هلمند، مزار شریف، سرپل، شبرغان، غزنی، فاریاب و همچنان جوزجان ولایت های فعال ما بوده که همیشه فعالیت کرده و همیشه دستاورده هم داشته و بهترین شطرنج‌بازا و بهترین پلیرا را برای فدراسیون شطرنج افغانستان جور کرده که انشاءالله به سطح ملی کشور در جدول شامل هستند و همچنان برنامه هایی که از طرف فدراسیون شطرنج افغانستان برای ولایت هدایت داده شده، تمام برنامه ها منظم و پروگرام هایی که مسابقات است و سمینار است همش منظم بود و همچنان ما توانستیم که در یک رویداد بسیار کلانی که المپیاد جهانی است دو اشتراک کنیم. تقریبا 8 نفر از فدراسیون ملی شطرنج افغانستان در اونجا رفته بودن در کشور هندوستان که تقریبا 186 کشور در او اشتراک کرده بود و همچنان دستاوردی که ما در المپیاد جهانی داشتیم، دستاورد ما اینمی بوده که تقریبا 50 تخته شطرنج ساده و 8 تخته شطرنج الکترونیکی که تقریبا به حساب مادی ازی تقریبا در حدود 8000 دلار میشه. ایره برای فدراسیون خود آورده و همچنان سفریا و خرچ و تمام چیزای ما از طرف فیدیه جهانی چی شده بوده. ما تانیستیم که در فدراسیون ملی شطرنج افغانستان در این ولایت مدیریت کنیم. برنامه هایی که ما در اونجا امرای رئیس فدراسیون جهانی چه ساختیم که اونا امرای ما همکاری میکنند، در اونا وعده دادن که 3 نفر از فدراسیون ملی شطرنج افغانستان در کمیسیون های مختلف اونا جایگزین میکنند و همچنان یک مربی دائم برای فدراسیون ملی شطرنج افغانستان که تشان گپ زدیم که انشاءالله وعده کردم به وعده خود انشاءالله استاد هستند و در زودی ها انشاءالله که در عمل پیاده خواهد شد. و دیگه برنامه هایی که ما داریم برای فدراسیون ملی شطرنج افغانستان، ما میخواییم که دونر پیدا کنیم برای فدراسیون ملی شطرنج افغانستان، اونا که از اونا را پروپوزر برایش جور کنیم، یک اکادمی کلانی برای فدراسیون شطرنج افغانستان در نظر داریم که تا شطرنج بازای ما و قسمی که ما مسئله کشور هستیم باید به سطح خارجی هم باید شطرنج بازای ما شود. انشاءالله یک برنامه را داریم و همچنان سمینارهای مختلف برای مربی و داوری و همچنان یک کتابتون برای فدراسیون شطرنج افغانستان در نظر داریم که ما انشاءالله برای فیدیه گپ زدیم. بعضی کتاب ها را میشه که به زبان فارسی از کشور ایران ما خریداری کنیم برای فدراسیون شطرنج افغانستان و میشه که بعضی کتاب ها را سپیده هم ما برای فدراسیون شطرنج افغانستان. این برنامه هاست انشاءالله یک مسابقه تیم منتخب ملی افغانستان است که تمام کارهایش ما خلاص کنیم، صرف جای و مکانش مانده که انشاءالله تربیت بدنی و ریاست المپیک هم برای ما همکار بوده و در زمینه همکاری نموده و انشاءالله که این برنامه را بخیر پیش رو داریم که بخیر انشاءالله انجام.
شنونده های گرم، قدر برنامه این بود داشته های برنامه کنونی از میدان ورزش که پیشکش حضورتان کردیم. تا برنامه هفته آینده شما را به خداوند یکتا میسپارم. شاد و موفق و کامگار باشید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. عوامل این که بعضن جوانان به خصوص پسرها قبل از ازدواج و جای این که از آغاز زندگی مشترک خوش باشند ناراحت و پریشان هستند چیست؟ عواقب زندگی مشترک یک زوج جوان که با مصارف زیاد بنا می شود چی خواهد بود و چگونه می توان از مصارف زیاد و رسم و رواج های ناپسند جامعه جلوگیری کرد؟ این هفته در مورد این موضوع برایتان گزارش را تهیه کردم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با عبدالرشید لودین جامعه شناس افغان انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. افغانستان کشوری است که فیصدی بیشتر آن را قشر جوان تشکیل می‌دهد، اما گفته می‌شود در این میان جوانان بی‌شمار به دلیل رسم و رواج‌های ناپسند نمی‌توانند اقدام به ازدواج و آغاز زندگی مشترک کنند و اگر هم تصمیم به ازدواج بگیرند بیشتر آنها به جای این که سرآغاز فصل جدید زندگی خود را با اهداف خوبتر و بهتر آغاز کنند با تشویش و پریشانی آغاز می‌کنند. خانولی عادل فعال جامعه مدنی است. او میگوید این که جوانان نمی توانند زندگی مشترک مملو از خوشی را آغاز کنند دلایل مختلف دارد.
ما در مراسم عروسی و ازدواج خود یک تعداد از رواج های را عملی می کنیم که بسیار بد هستند، بسیار زشت هستند، غیر انسانی هستند و غیر اسلامی هستند و این سبب از این شده که زندگی ما تلخ شود. علتش این است که جوانا عزت خود، بزرگی خود، کلانی خود در میبینه که اینا چقدر مصرف میکنه در مراسم عروسی. اینا درگیری رقابت های غیر سالم شده.
خانولی عادل همچنان افزود مجبور ساختن جوانان به خاطر مصارف گزاف عروسی باعث میشود تا جوانان کشور خود را ترک کرده و به خاطر به دست آوردن پول به کشورهای دیگر مهاجر شوند.
حتی سبب از این میشه که یک جوان به خاطر پیدا کردن پول برای عروسی خود به شکل قاچاقی خارج بره و غرق در سمندر شوه، در آب شوه و خوراک مایی شوه، که متاسفانه ما هزارها جوان از دست دادیم که اینا میخواستن خارج بره و پولی تویانه خود مکمل کنه، پولی هتل خود پیدا کنه.
عبدالمنان اشکریز احمدی محصل در یکی از پوهنتونهای خصوصی است. او میگوید یکی از دلایل این که جوانان نمیتوانند از زندگی مشترک لذت ببرند رسم و رواج های قبل از عروسی است.
اما متاسفانه از همان اول به تشویش این که اینقدر پول مصارف نامزدی و بعداً از عروسی مصارف روزهای مناسباتی مثل عیدی و براتی و روزها و ماها به تشویش و تشویش، بالاخره حتی اکثریت این جوانان با فکر کردن به این مسائل دست از ازدواج میکشند که این جای بسا ناراحت و ناراحت کننده است.
روحینا دقیق نیز محصل است. او میگوید خانواده دختر باید از مصارف زیاد صرف نظر کنند و باعث مشکلات بعد از عروسی نشوند.
عروس داماد مجبور میشند که در آینده هم عروس هم داماد اما قرض خود خودشان بپردازند، و اگر در آینده کدام گپ شوه هر چی شوه اما خود پسر است که عروس میگه تو کردی، یعنی قدر مشکلات یارا تو سر ما آوردی، که باید فامیلای دختر امور مند نظر بگیره و سر بچه و خدر بارن اندازه که تانه تانه بچه از احتیاز و برامه.
مصارف گزاف در عروسی، خواستهای زیاد خانواده ها و رسم و رواج های ناپسند باعث می شود تا جوانان در آینده و زندگی مشترک با مشکلات فراوان روبرو شوند. کیهان هاشمی به این عقیده است.
همزن شوهره که با این مصارف عروسی کردن دیگر احترام بینشان نمی باشه، او دختر کامل زیر طعنه و زیر عمو گفته یگان تا کتره و کیانه های فامیل شوهر قرار می گیره، حرمت ها به هم می خورن و دیگر همیشه در هر موضوع مصارف یاد میشه که ناانجاری هایی را پیش میاره و خرابی هایی را پیش میکشه، که باز اگر اولادهای از او به دنیا بیاین سر از او قطعا تاثیرات منفی بار میاره.
نوری انوری به این باور است که عروسی در زندگی یک بار است و باید مجلل و به بهترین شیوه باشد. از خودش میشنویم.
به نظر من آدم یه بار تو زندگیش عروسی میکنه، تو این یه بار باید عروسی خیلی مجلل مانچنانی بگیره که هزار سیال عودرزادهی که داره اینجوری انگشت بدهن بمونن و همش تو زندگی عروسی اون کسی رو که مجلل بوده مثال بزنن و نتونن مثل اون عروسی بگیرن. من که میگم اگر پول نداری ازدواج نکن، مجرد میمون.
الیاس امید متخصص تعلیم و تربیه میگوید که رسم و رواج های ناپسند امروزه جزء از فرهنگ شده است. آگاهان، بزرگان و کسانی که در جامعه موثریت دارند مسئول هستند تا در از بین بردن چنین ارزش ها و رسم و رواج های ناپسندیده آگاهی عامه دهند.
به نظر من و از دید جامعه شناسی و از دید اجتماعی این مسئولیت آگاهان یا مسئولیت کسایی می باشد که در جامعه می توانند نقش بازی کنند. در قرا و قصبات از این کشور افراد مانند ملاهای که در روزهای جمعه تبلیغ میکنند و استادها در مکاتب و دیگه اشخاص که در سطوح مختلف این جامعه قرار دارند و این را بیان کرده میتونند که این ارزش را ارزش های ناپسندیده است، یا یعنی میتونه که در آینده خطرات دیگی را به وجود بیاره و خانواده ها را از هم بشکنند.
گرامی، چرا بعضن جوانان قبل از ازدواج از آغاز زندگی مشترک در هراس هستند؟ جوانانی که با مصارف گزاف عروسی می کنند در آینده با کدام مشکلات روبرو می شوند و چگونه می توان از رسم و رواج های ناپسند جلوگیری کرد؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با عبدالرشید لودین جامعه شناس افغان انجام دادم که در این قسمت برنامه برایتان تقدیم می شود.
ل
نادین صاحب، بعض جوانایی که عروسی میکنن به جای ای که خوش باشن چون زندگی مشترک آغاز میکنن، آنها بیشتر پریشان و به تشویش میباشن. به نظر شما عواملش چی است؟
برای یک جوان پسر یا دختر عروسی یک وقت مهم است که اونها زندگی با هم را شروع میکنن و این وقت اهمیت زیاد در این عرصه دارد که اونها پلان کنن زندگی بعدی خود را و حقوق و جایب یکی دیگر را بشناسن. ولی متاسفانه در اجتماع امروزی ما جوانان که عروسی نزدیک میشه تحت یک فشار روانی قرار میگیرن که و عاملش همین مصارف بی جای و رواج ها هست که جوانان با آنها رسیدگی کرده نمیتون و تحت فشار روانی قرار میگیرن.
خب عواقب این قسم فشارها و مصارف و فرمایشات چی میشه؟ وقتی یک جوان نمیتونه از عهده‌اش برایه، عواقبش چی خواهد بود؟
متاسفانه این وضعیت باز اوقات مبدل به یک خشونت میشه و این مشکلات یک خاطره بد برای اونها ایجاد میکنن که تمام عمر تحت همون خاطره قرار میگیرن و مناسباتشان با هم متاثر میشه.
خب به نظر شما راه حل چی است؟ چگونه از قسم فرمایشات مصارف جلوگیری شوه و زندگی مشترک به خوشی آغاز شوه؟
خب در این عرصه کلانهای خانه هم مسئول هستند که این رقم یک زمینه مساعد کنند که جوانا راحت از این عهده براین و از مصارف بی جای و از زیور و ولور تیر شوند و جوانا را این موقع بدن که اونا تصمیم بگیرن و تا حد توانشان که اونها دارن همی مراسم را تجلیل بگیرن. جوانا در این عرصه باید که همی وضعیت درک کنن که مهم برای زندگی بعدیشان این عروسی مجلل و مصارف بی جای نیستن، مهم خوشحالی زندگی با هم آنها هستن و شناخت بهتر از یکی دیگر هست که باید سر او تمرکز کنن. و ما مثال جوانان رو داریم که همون مصارف عروسی خود را برای یک خانه نادار و بیچاره کمک کردن و قناعت دادن به کلانهای خود که برای ما مهم خوشحالی با هم.
دوستان نهایت عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای تان تهیه و تقدیم کردم. تا هفته بعد، خداوندیار و مددگارتان باد. Thank you.
Thank you.